سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام امنیتی طالبان در تخار تایید کرد که یک شهروند چین در حمله مسلحانه در آن ولایت کشته شده. محمد اکبر اقانی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در تخار گفته که این شهروند چینی به نام لی شب گذشته در مسیر ولسوالی دشت قلعه کشته شد. به گفته حقانی این مرد چینی بدون اطلاع دادن به مقام‌های امنیتی طالبان با ترجمان خود به مقصد نامعلوم می‌رفت و در این رویداد به ترجمان او آسیب نرسید. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته. پیش از این در اواخر ماه عقرب یک شهروند چینی دیگر در یک حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. برخی منابع میگویند که طالبان به تازگی شماری از ساکنان ولایت کاپیسا را دستگیر کردند. شماری از باشندگان ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا به رادیو آزادی گفتند که 3 روز پیش غلام دستگیر صدیقی باشنده ولسوالی ولایت پنجشیر و مشاور سابق عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوعی افغانستان همراه با پسرش در آن ولسوالی توسط طالبان دستگیر و به محل نامعلوم منتقل شدند. به گفته مردم محل صدیقی زندگی عادی داشت و دلیل دستگیر شدنش تا آن روز مشخص نشده. از سوی دیگر برخی منابع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر گفتند که عبدالمجیب محافظ سابق آقای عبدالله و برادرش نجم الدین از ساکنان اصلی قریه تندخوی این ولسوالی 6 روز پیش در شهر کابل توسط طالبان دستگیر شدند. مقام های طالبان تا هنوز در مورد این دستگیری ها چیزی نگفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی این کشور و وضعیت کمک‌های انکشافی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق امروز نوشته که آقای متقی در این دیدار گفته که پلان‌های بیشتر در زمینه انکشاف اقتصادی در افغانستان در حال تطبیق است و با تکمیل آن افغانستان شاهد رشد سریع اقتصادی خواهد بود. در مورد این پلان‌ها جزئیات ارائه نشده. آقای ضیاء احمد از قول خانم اوتونبای و نوشته که برای اولین بار طی 3 سال گذشته میزان کمک‌های انکشافی خارجی بیشتر از کمک‌های بشری شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات روزا اوتونبای و با سرپرست وزارت خارجه طالبان چیزی نگفته. این دیدار در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده. اداره حالات اضطراری اسرائیل میگوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل ابیب زخمی شدند. پلیس از فرد مهاجم به حیث یک تروریست 28 ساله شهروند خارج یاد کرده و گفته که او کشته شده است. به گفته پلیس یک تروریست مسلح با چاقو به 3 فرد ملکی در یک محل و به یک فرد غیر نظامی در یک محل دیگر حمله کرده. گروه تندرو حماس بدون پذیرفتن مسئولیت این حمله در بیانیه از آن به حیث یک عملیات قهرمانانه ستایش کرده گفته که این نشان می دهد که مقاومت در برابر اسرائیل در حال افزایش است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک تا سازمان تروریستی شناخته شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. بانک جهانی می گوید که میلیون ها خانواده افغان با کاهش درآمد و عدم دسترسی به منابع اساسی مواجهند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
محصول خارجی در افغانستان بسته شده. کمک هایی که امریکا با بانک جهانی میکنه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم ضرورتمند و نیازمند افغانستان میرسه.
باشندگان ولسوالی بلخاب در سرپل از نبود خدمات مخابراتی شکایت دارند.
شب یک مریض میشه وجه که اونتان کار نمیکنه چرا که موتر رقم که مریض در تلف میشه. خیلی منطقه هم تر مشکلات ما داریم.
شماره از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان هم میگویند
معادنی که در ولسوالی شهر بزرگ موجود است چند سال به این طرف کار میشود. مردم شهر بزرگ از این ناحیه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند، بزرگا با فشاری کم برای مردم حق قائل نمیشوند.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای صلح را با اوکراین رد کند، تحریم های بیشتر بر مسکو وضع خواهد کرد. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
اقرارت ثبت کردم. حال تو نمیشرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد میسازی و قصد کشتنش میکنی. افسوس به حال تو.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید که میلیون ها خانواده در افغانستان با کاهش درآمد و دسترسی محدود به منابع اساسی روبرو هستند. این بانک در گزارش تازه خود در مورد امنیت غذایی جهانی اعلام کرده که در حال حاضر 11.6 میلیون تن در افغانستان با تهدید جدی کمبود مواد غذایی مواجه هستند. در این حال تعداد از خانواده های نادار افغان میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات شدید اقتصادی و کاهش درآمد روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی و ناامنی غذایی در افغانستان، بانک جهانی اعلام کرده که این کشور در حال حاضر با تهدید جدی کمبود غذا مواجه است و 11.6 میلیون نفر که 25% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند برای دسترسی به غذای کافی در حال مبارزه هستند. این بانک در گزارش تازه خود با عنوان امنیت غذایی جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، هشدار داد که این رقم تا ماه مارس سال 2025 به 14.8 میلیون نفر خواهد رسید که معادل 32% جمعیت افغانستان است. گزارش همچنان اشاره می‌کند که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با کاهش درآمد و محدودیت دسترسی به منابع اساسی مواجه هستند. بانک جهانی اعلام کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان در حال بدتر شدن است، قیمت تیل افزایش یافته و مردم با بیکاری مستمر و شرایط نامساعد اقلیمی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس این گزارش، آسیب‌های اقلیمی و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه این مشکلات را بیشتر کرده، فشارهای اقتصادی افزایش یافته و وضعیت بحرانی تر شده است. در همین حال تعداد از خانواده های نادار می گویند که به دلیل بیکاری با مشکلات جدی مواجه هست، بلکه به دلیل درآمد پایین حتی نمی توانند نیازهای اولیه خانواده هایشان را تامین کنند. اجمل، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی گفت
بیکاری و بیروزگاری ما را بسیار ناامید کرده است. در چوک برای کارگری می نشینیم اما هیچ کار پیدا نمی شود. درآمد بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد. اصلا نمی دانیم چی کار کنیم. باید برای ما کار پیدا شود تا بتوانیم برای فرزندان خود نفقه پیدا کنیم.
لیلو ما، یکی از باشندگان شهر جلال آباد مرکز این ولایت، می گوید که پدرش در نظام جمهوری مخلوع وظیفه داشت اما حالا بیکار است و نمیتواند کار پیدا کند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. حتی توان خرید نان خشک را نداریم و منتظر هستیم کمسایه برای ما نان خشک بیاورد. کسی در خانواده ما کار ندارد. در زمان جمهوری پدرم وظیفه داشت، ما حالا در خانه است. پدرم و مادرم هر دو بیمار هستند. خودم از دانشگاه فارغ شدم اما بر کار ما زنان محدودیت وجود دارد. توان این را ندارم که تا پدر و مادرم را به شفاخانه سرتاما ببرم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گزارش های از کاهش کمک های بین المللی به افغانستان منتشر کرده، این امر نیازهای بشری مردم را بیشتر کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که بانک جهانی در گزارش تازه خود در مورد امنیت غذایی جهان گفته که در حال حاضر 11.6 میلیون تن در افغانستان با تهدید جدی کمبود مواد غذایی مواجه هستند. لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم، نخست در مورد این گزارش و کمک های بانک جهانی پرسیدم.
چون بیشترین کمک ها به مردم افغانستان، مردمی که اونا ضرورت دارند به کمک ها، معمولا کمک های بشری است، از طریق مؤسسات و بانک جهانی بر از اینا رسانیده می شد، حالی که مؤسسات خارجی در افغانستان بسته شده و به می ترتیب کمک هایی که امریکا به بانک جهانی می کنه و بانک جهانی بالاخره پروژه هایی را که در داخل افغانستان تمویل می کنه و این پول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم ضرورتمند و نیازمند افغانستان می رسه. اگر زمان ای متوقف میشه، یقیناً که مشکلات زی مستقیماً متوجه مردم میشه و به می اساس است که بانک جهانی این رقم پیش بینی میکنه که تا ماه مارچ به 14.8 میلیون افراد که اونا از طریق امی کمک ها بیاد خود ادامه میدادن این توقف پیدا میکنه که تقریبا شامل 32% تمام نفوس افغانستان است.
آقای اطمر، با وصف قطع و تعلیق کمک های جامعه جهانی در 3 سال گذشته، هنوز هم افغانستان چقدر به کمک های امریکا و جامعه جهانی وابسته است؟
افغانستان به کمک های جامعه جهانی و مخصوصا کمک های امریکا ضرورت داره، به خاطر که تمویل کننده بسیار بزرگ این مؤسسات بانک جهانی و خود کمک های ایالات متحده امریکا به جهان است. ایالات متحده امریکا نه تنها که بر افغانستان کمک های خود داره، بلکه به جهان، جایی که کشورهایی که اونجا در بحران هستند یا جنگ های داخلی دارن و یایی که از نظر اقتصادی ورشکست هستند، این کمک ها برشان سرازیر میشه و توقف از این کمک ها میتونه مردم نیازمند افغانستان متضرر بسازه. باوری است که این کمک ها تاثیر بسیار مستقیم روی اقتصاد افغانستان داره و مخصوصا کمک های امریکا و بانک جهانی که اینا مستقیما به اصطلاح منفعتش یا به اصطلاح سودش مستقیما بر مردم افغانستان است، چی از طریق کاری که افغان ها در این مسائل کار میکنن و یا چی از طریق کمک های انسانی و بشری که به مردم نیازمند میرسه.
آقای اطمر، همزمان کمیته سویدن بر افغانستان اعلام کرده که پس از بیش از 4 دهه در داخل افغانستان دیگر فعالیت نخواهد کرد. اقدام کمیته سویدن چقدر به مشکلات موجود در افغانستان خواهد افزود؟
مؤسسه سویدن یکی از مؤسسات بسیار نامنیک و فعال در طی چندین دهه گذشته بوده. اینا بر روی که کمک های انسانی را می رسانند در بخش صحی، در بخش تعلیم و تربیه و همچنین در بخش انکشاف، اینا در افغانستان کار میکردن. من فکر میکنم بسته شدن کمیته سویدن یک ضربه دیگه با پیکر اقتصاد افغانستان و مردم نیازمند افغانستان است. ما در قسمت تعلیم تربیه کمک های از اینا را در طی 14 گذشته فراموش کرده نمیتونیم و با می ترتیب در بخش زراعت اینا کار میکردن که مثال و نمونه شما در افغانستان در همه جا داریم. در بخش تهیه نمودن آب صحی و آشامیدنی اینا کار میکردن. در بخش صحی اینا کلینیکای در هر ولایت داشتن که افراد ضرورتمند مخصوصا در بخش حمایت طفل و مادر اینا کار میکردن و در بخش ترمیم مکاتب، تریننگ استادا، تهیه قرطاسیه برای شاگردای مکاتب، اینا فعالیت های بود که کمیته سویدن در داخل کشور انجام می دادن. بسته شدن کمیته سویدن در داخل افغانستان یک مسئله است که زیان زیر مردم افغانستان خواهد دیدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
خانواده محمود شاه حبیبی، امریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است، می گوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با امریکا خودداری کرده. این در حال است که روز سه‌شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله خان محمد، یک زندانی طالب، با 2 شهروند امریکایی خبر داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مبادله دو شهروند امریکایی با یک زندانی طالب در امریکا، خانواده محمود شاه حبیبی امریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است می گوید که حکومت طالبان از شامل ساختن او در این مبادله خودداری کرده است. احمد شاه حبیبی برادر محمود شاه حبیبی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند امریکایی مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو امریکایی مبادله شدند.
موږ امیدوار وو دغه تبادله ته ډېر چې په دې کې به
ما زیات امیدوار بودیم کې در این تبادله برادر من آزاد می شود، اما متاسفانه که طالبان این تبادله را نکردند. این معلومدار است که تمام فامیل من به شمول پدر و مادر و زن و فرزند آقای حبیبی بسیار نگران هستند، به خاطر که طالبان برادر مرا آزاد نکردند. ما امیدوار هستیم و خدا کند که این مذاکرات ادامه پیدا کرده و برادر من آزاد شود.
برادر آقای حبیبی میگوید که جو بایدن در ملاقاتی که در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با اعضای خانواده زندانیان اتباع آمریکایی نزد طالبان داشت، با آنان گفته بود که سه زندانی طالب در آمریکا و چهار تبع آمریکایی نزد طالبان زندانیان و برادر او نیز مشمول سه زندانی آمریکایی است که در مبادله با سه زندانی طالب آزاد می شود. او از حکومت طالبان و حکومت جدید آمریکا برابری دونالد ترامپ خواست که برای رهایی آقای حبیبی مذاکره کنند، اما حکومت طالبان همواره از زندانی بودن احمد شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل در نزد آنان انکار می کند. این نگرانی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه از مبادله یک افغان با دو تبع آمریکایی خبر داد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در پیام در صفحه ایکس خود گفت که پس از گفتگوهای طولانی با ایالات متحده آمریکا در نتیجه مبادله اتباع آمریکایی یک زندانی طالبان به نام خان محمد از زندان آزاد و به افغانستان رسیده است. ذاکر جلالی سرپرست ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم روز سه شنبه در صفحه یک تویتر سابق خود این مبادله را یک پیشرفت خوانده و نوشته که این نشان دهنده آن است که روابط از طریق چینل های تماس میان افغانستان و آمریکا باز است و دو طرف می توانند مذاکرات نتیجه بخش داشته باشند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا با خانواده های این سه تبع آمریکایی ملاقات کرده و اطمینان داده بود که برای رهایی این زندانیان تلاش می کند. بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین آمریکایی ها و طالبان، ایالات متحده درخواست آزادی سه شهروند آمریکایی رایان کوربت، جورج گولزمن و محمود شاه حبیبی را در بدل آزادی یک زندانی برجسته طالبان کرده بود، اما در مبادله ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن رخ داد، بر اساس گزارش ها رایان کوربت و مکنتی آزاد شدند، اما در مورد محمود شاه حبیبی و جورج گولزمن اطلاعات ارائه نشده است. برخی از کارشناسان سیاسی میگویند طالبان آقای حبیبی را برای مبادله های بعدی خود با آمریکا نگه داشتند. نثار احمد شیرزاد یکی از کارشناسان سیاسی در مورد به رادیو آزادی گفت
حبیبی اگر نگاه کردن برای یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود، خواستا و تقاضای روابطی که دارن در یک بازی بزرگتر باز حبیبی را استعمال کنن.
محمود شاه حبیبی در سال 2022 در پی کشته شدن ایمان الزواهری رهبر القاعده در کابل ناپدید شد. خانواده محمود شاه حبیبی شایعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی در مورد اینکه گویا بازداشت او و یا با کشته شدن ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل ربط دارد را رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی گفته که او در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در جمهوری مخلوع افغانستان بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای سال با اوکراین را رد کند، تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع خواهد شد. یک مقام ارشد روسی امروز گفته که مسکو تصور می‌کند که فرصت اندکی در زمینه شکل دادن توافقات با اداره ترامپ وجود دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز 22 جنوری گفت که اکنون نمی توانند درباره میزان ظرفیت اداره جدید ایالات متحده در خصوص مذاکره چیزی بگویند. اما به گفته او در مقایسه با اداره پیشین ایالات متحده امروز دریچه فرصت ولو کوچک در راستای توافقات با اداره نو ایالات متحده وجود دارد. خبرگزاری رویترز در مورد این اظهارات ریابکوف به نقل از گزارش انترفاکس خبر داده است. دونالد ترامپ که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 20 جنوری سوگند یاد کرد، یک روز پیش هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره صلح با اوکراین را رد کند، احتمالاً تحریم‌های بیشتری را بر مسکو وضع خواهد کرد. او در مورد تحریم‌های اضافی احتمالی بر روسیه جزئیات نداده است. غرب به دلیل تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه سال 2022 آغاز شد، قبلا تحریم‌های گسترده را بر مسکو اعمال کرده. ترامپ گفته که جنگ در اوکراین را به پایان خواهد رساند، اما نگفته است که چگونه این کار را خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت امیدوار است رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. زلنسکی در سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس افزود که ترامپ نخست به او و سپس به طور علنی بیان کرد که امسال هر کاری را برای پایان دادن به جنگ انجام خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین افزود دستیابی به صلح پایدار مهمتر از توقف سریع جنگ است. از تهاجم نامجوی روسیه به اوکراین حدود 3 سال سپری می شود. ترامپ همچنان گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در همین حال انتظار می رود اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در سفر به پاریس امروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار مسائل دیگر در مورد جنگ در اوکراین و منازعه شرق میانه نیز گفتگو کند. نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که روسیه با 99 تیاره بسرنشین حملات را شب هنگام بر اوکراین انجام داد. این نیروها همچنان گفتند که 65 تیاره سرنگون شده و 30 تیاره دیگر پیش از رسیدن به اهداف خود از صفحه رادار ناپدید شدند. به گزارش رویترز قوای هوایی اوکراین گفتند که در نتیجه این حمله به 6 منطقه آسیب رسیده است. روسیه تا یک ماه اخیر تقریبا همه روزه با تیاره های بسرنشین بر همسایش اوکراین حملات را اجرا کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نبود شبکه‌های مخابراتی وضعیت نگران کننده از عدم دسترسی به خدمات مخابراتی را در ولسوالی بلخا به ولایت سرپل بازتاب می‌دهد. این مسئله تأثیرات گسترده‌ای به زندگی روزمره مردم گذاشته و مشکلات متعددی از جمله در عرصه‌های صحی، ارتباطات و اقتصاد به همراه داشته. بیشتر در این گزارش.
علی محمد مردی 35 ساله و باشنده یکی از قریه های دورافتاده ولسوالی بلخا به ولایت سرپل روزهایش را در خاموشی سنگین سپری می کند. در قریه او نبود شبکه های مخابراتی مانعی است که روستاییان را از جهان جدا کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان طالبان می خواهد که این خاموشی را بشکنند.
این منطقه بلخا به یک چیز مساحتش بسیار زیاده. نفس هم زیاده نمیشه، یک شبکه تقاضا شد که در این منطقه من پای زده شد، ارتباط داشت و شال شب یک مریض میشه اوجه که آنتان کار نمیکنه، چرا کم متر رقم که مریض در تلف میشه، ولی خیلی منطقه هم تو مشکلات ما داریم.
شمار دیگری از باشندگان ولسوالی بلخاب نیز از مقامات محلی حکومت طالبان در سرپل انتقاد میکنند و میگویند که راه های دشوارگذر و کمبود وسایل نقلیه مشکل آنها را دوچندان کرده و بر ضرورت ایجاد خدمات مخابراتی تاکید میکنند. سید حسن یکی از آنهاست که میگوید
مناطق بلخوب بسیار این مناطقش سهل عبور در مرکزیت بسیار سهل عبور این چه مسائل نقلی هم مقدر بسیار کم است. یعنی این مسئله موقعی که اگر زنگ بزنی هیچ چی نیست، باید 400 500 راه یک موتورسیکل بره یک وسایل نقلی رو اونجا بگیر از اونجا گرفته بره تا اونجا برسم دیگه مریضم بر رحمت خدا رفتگی است.
هرچند تلاش های مسئولان محلی و درخواست های مردم برای بهبود وضعیت تا اکنون به نتیجه ملموس منجر نشده، اما با آن هم ولسوال بلخاب میگوید که برای حل این مشکل تلاش ها صورت گرفته است. احمد حسین سنگر ولسوال بلخاب.
در این رابطه ما اقدام صورت گرفته، قبلا تلاش کردیم، پیشنهادها و نیازمنده های نقاط را که میتونه تمام سر تا سر بلخاب و تحت پوشش مخابراتی قرار بده، ما پیشنهادها را از طریق ولسوالی به مقام ولایت، ریاست های مربوطه و شبکه مخابراتی زون شمال رساندیم.
مشکلات مخابراتی در بلخاب تنها یک نمونه از چالش های گسترده تر در افغانستان است. به نظر شماری از کارشناسان محلی، حل این معضل نیازمند تلاش هماهنگ میان دولت، شرکت های مخابراتی و سازمان های بین المللی است. آنان میگویند رفع این مشکل میتواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت زندگی مردم و تسهیل ارتباطات در این مناطق داشته باشد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهم دادن به آنها در استخراج معادن طلا به شدت ابراز نارضایتی کردند و در اعتراض به این وضعیت آنها به تظاهرات علیه طالبان پرداختند. این افراد ادعا می کنند که مقامهای محلی معادن طلا را به افراد واگذار کردند و حقوق آنها را نادیده گرفتند. آنها می گویند که استخراج معادن طلا تحت تسلط افراد زورمند قرار دارد و آنهایش نقشه در این جریان ندارند. بیشتر در این گزارش.
ماجرای واگذاری معادن به بستگان مقام ها در افغانستان همیشه یکی از مشکلات اساسی بوده و هر از گاهی تکرار می شود. اخیراً مردم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از توزیع معادن طلا به افرادی از جنوب افغانستان و خویشاوندان مقام های طالبان شکایت دارند. یکی از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در صحبتی به رادیو آزادی میگوید که با وجود استخراج طلا در این منطقه، مردم هنوز از نعمت‌های ابتدایی مانند سرک، شفاخانه و مکتب محروم هستند و حتی زمین‌هایشان توسط طالبان غصب شده است.
معادنی که در ولسوالی شهری بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهری بزرگ از این نایه اکثرا محروم هستند. اکثرا زورمنده در اینجا دست دارند. بزرگا با فشاری کم برای مردم حق قائل نمی شود. دیگه اما قدر وقتی که در ولسوالی شهری بزرگ معادن کار شده و استفاده میکنه مردم بیرونی، هنوز سرک، کلینیک، هیچ چیزی عامل منفعت در شهری بزرگ کار نشده.
یک باشنده دیگری از ولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان میگوید که حکومت طالبان با آنکه زمین های مردم را از نزدشان گرفته است، اما به آنان حق قائل نمیشوند. او در صحبت با رادیو آزادی میگوید که از معادن مناطقشان افراد بیرونی استفاده میبرند و تا هنوز با آنان هیچ سودی نرسیده است.
زمین ها را گرفتن، جی پی اس کردن، اسکیچ کردن، زمین های مردم را گرفتن و امروز مردم نه سرک داره، نه شفاخانه داره، نه کدام چیزی دیگه داره برای استفاده. وقتی که ادعا میکنن که ما به حیث کارگر یا زمیندار یا کسایی باشیم که باید نقش داشته باشیم، نقشونه کاملا دولت نادیده میگیره.
برخی آگاهان اقتصادی معتقدند که با کمبود زمین های زراعتی و فرصت های شغلی دولتی در ولسوالی های شهر بزرگ و راغستان، استخراج طلا به عنوان تنها منبع درآمد مردم مطرح است. اقبال بهداد آگاهی مسائل اقتصادی تاکید میکند که معدن طلا در این ولسوالی یکی از اصلی ترین منابع معیشت و امید مردم است و اگر سهم آنان در این فرایند نادیده گرفته شود، زندگی آنها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
یکی از منابع درآمد و منبع معیشت مردم خصوص در ولسوالی های مانند شهری بزرگ و دروازه ها و راه ها که بدیل معیشت وجود نداره، زمین زراعتی کم است، یگانه منبع عایداتی مردم از همین روزنه هست. امیدوار هستم که منبع معیشت مردم از مردم گرفته نشوه و حقی را برای مردم ولسوالی شهری بزرگ بتن که از همین روزنه امرار معیشت بکنن.
خواستم دیدگاه انجینیر محمد داوود محمدی رئیس معادن ولایت بدخشان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس های مکرر ایشان در دسترس نبودند. فقر، بیکاری و نادیده گرفتن سهم مردم در استخراج معادن طلا از جمله چالش‌هایی است که مردم ولسوالی شهری بزرگ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. ولایت بدخشان که در شمال شرق افغانستان واقع شده و معادن غنی در دل کوههایش دارد، از معادن طلا، لاجورد، زمرد و دیگر منابع طبیعی برخوردار است. این معادن به صورت غیر معیاری و غیر قانونی از سوی مردم استخراج می‌شود و در حالی که هیچ قراردادی با شرکت‌های داخلی یا خارجی وجود ندارد. حکومت طالبان از این معادن به عنوان سهم دولت استفاده کرده و به افراد محلی توزیع می‌کند. آگاهان